بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت گرامی آن حضرت، خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف به ویژه علاقمندان مباحث تربیتی سلام عرض می‌کنیم. امیدواریم امروز هم بتونیم به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. باز هم در خدمت سرکار خانم رحماندوست هستیم. خانم رحماندوست سلام، خوش آمدید به برنامه پرسش و پاسخ تربیتی.
با نام و یاد خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید میگم. امیدوار هستم که عزیزان شنوندمون هم در زندگیشون موفق و پیروز باشن.
متشکرم انشاءالله. خانم رحماندوست، در پی بیان مهارت‌های زندگی رسیدیم به مهارت حل مسئله، که اصولا دیدگاه ما نسبت به مسائل چطور میتونه باشه، و فرمودید که فرق هست بین مسئله و مشکل. اصولا ما چیزی به نام مشکل نداریم. هر اون چیزی رو که ما احساس میکنیم به نوعی برامون یک بحران به وجود میاره در زندگی و دنبال این هستیم که اون رو حل بکنیم، اسمش مسئله است نه مشکل. یعنی یه جورهایی هم میشه گفت واژه ها میتونن به ما کمک بکنن تا چطور با یه پیش آمد روبرو بشیم و اون رو حل بکنیم. امروز میخواییم از زبان شما بشنویم که مراحل مسئله گشایی و اصول حل مسئله.
بله، نکته خیلی خوبی رو بهش اشاره کردین، این که ما به هر حال میتونه هر بحرانی که برامون پیش بیاد یک به عنوان یک مسئله نگاه کنیم. ببینید معمولا بحران دوتا برداشت میشه ازش کرد. یک بار این بحران رو به صورت تهدید نگاه بهش بکنیم، یعنی زندگیمون و هستیمون و همه رو داره تهدید میکنه. یک بار به عنوانی که یه فرصته که بهش بیاندیشیم و ازش بهره برداری کنیم. و همین در ما معتقدیم مسائلی که تو زندگیمون پیش میاد، این مسائل رو به صورت یه بحران اگر بخوایم تصورش بکنیم، میتونه به دو تا شاخه به اصطلاح نتیجه و دست آورد برای ما داشته باشه. میتونیم خودمون رو محصورش بکنیم، بیچاره کنیم، دیگه چه خاکی بر سرمون کنیم، دیگه کار از کار گذشته و و دیگه زندگی و حیاتمون هم تهدید بکنه. میتونیم بگیم خب اتفاقا پیش اومد، میشه آدم شناسی بشه، میشه آدم توانشو به کار ببره. مثلا بعضی وقتا شما یه کارهای خودتون میکنید، میگید که این کارو بعدن، این کارو من کردم، چقدر توانم زیاد بوده، این چی، این شیء سنگی رو من جابجا کردم، خب ناچار بودید این کارو کردید. یعنی یک فرصتی برای بازشناختن خودتون و بالا بردن اعتماد به نفستون. پس تو مسئله گشایی ما 5 تا مرحله داریم که من اینو یه مقدار سریع بهش میپردازم، میرم رو اصول مسئله گشایی. تو مسئله گشایی 5 تا مرحله هست. یکی اینکه اول خودمون رو ادراک بکنیم الان چی هستیم، الان چی شده، من چیم اینجا، چه نقشی دارم، چقدر میتونم کمک کنم. یه وقتای خود بنده دارم میگم دارم رد میشم، ببینم که بچه‌ای وسط خیابون مونده، حالا یه کنار خیابون نمیتونه رد بشه، اونجا احساس باید بکنم من چی کارم میتونم بکنم، من کیم اینجا. بعد مشکل یا در واقع مسئله که بر این بچه پیش آمده، بعد رد شدنه، مسئله مهمترین که به کسی اعتماد نمی کنه.
بله.
و بعد مسئله دیگه خودشم بلد نیست به هر حال، یعنی توانش نداره فکر کنه، و نکات دیگه. حالا چقدر من باید، بارها شده من برای خودم یه اتفاق افتاده که مثلا سعی کردم برم بگم خب کلاس چندومی، کتاب چه شعری داره، راستی فلان شعر رو میشناسی، یا اینکه خب منم معلمم، میخوام برم الان مدرسه، تو خوراکی آوردی. شاید یه دقایقی نیاز باشه با او خودم رو همراه بکنم که بگم یعنی من تو رو حست میکنم. بعدم میگم من دارم میرم اون برای خیابون، میای با هم بریم، اونجا دیگه اعتماد میکنه. و از خیابون که رد میشه میره اون دور وای میسه، یک دستی به صورت علامت تشکر رو نمیدونم هر چی که چقدر خوب شد به تو اعتماد کردم برای من تکون میده میشه. و این چقدر احساس خوبی هم به خود فرد به دست میده که من توان اینو که با یه فردی که غریبه بود ارتباط برقرار کردم. خب این یه نکته هستش که میخوام بگم اول باید خودمون رو درک کنیم در مشکلی که پیش اومد. اصلا بعضی وقتا به ما چه مربوط، خانم با آقای اشکال پیدا کردن، مشکل پیدا کردن، چه میدونم مسئله پیدا کردن رو خانواده‌ای که مثلا رو مسئله فرزندشون، حالا ارتباطشون، چه دلیلی داره ما دخالت کنیم؟
به قول معروف دنبال دردسر نگردیم.
یه مسئله رو ناچارم اینو بهش بگم، شایدم خیلی دوست نداشتم بهش بگم، ولی ما خیلی بعضی وقتا فضولی، این کلمه شاید کلمه خوبی نیست ولی حجب. واقعا هستیم. اصلا فقط به حکم فضول بودن وارد زندگی کسی یه کار کسی میشیم و خراب ترش میکنیم.
اصلا این حس توی آدم مثل یک شعله آتیشی خوب. زبانه میکشه.
وقتی آدم بصیرت تو جلسه قبلش اشاره کردیم بصیرت پیدا کنه متوجه میشه فضولی یعنی چی. یعنی واقعا سرک کشیدن یعنی چی؟ یعنی اینکه هم دیگر رو به هم ریختن یعنی چی؟ وقتی بصیر باشین مرزهای پنهان رو هم میشناسیم، خط قرمز رو قشنگ دقت میکنیم. پس وقتی این که میگم اولین مرحله این که خودمون رو بشناسیم، اصلا ما چه کاره ایم، هستیم، نیستیم. یه نکته، بعضی وقتا مراجعین رو مثلا دیگران میارن، مادری دخترش رو میاره، خب این دیگه خود ارجاع نیست، کسی آوردتش. این میاد میشینه بعدم میگه خانم من میرم بیرون دخترم حرف بزنه، شاید یک روب فقط اون به من نگاه میکنه، منم به اون نگاه میکنم، من وظیفه ندارم از اون چیزی بخوام، چون اون نمیخواد که بخوام.
بله.
و وقتی نخواد منم هیچ کاری براش نمیتونم بکنم.
اون نمیخواد به خودش کمک بکنه، پس من چرا
اصلا نمیتونم؟ من تا اصلا اطلاعات اون نده، تا اصلا نگه مشکل چیه، من چقدر مگه من علم چه میدونم
غیب
دارم که بدونم اون مشکل اون چیه؟ حالا اون چیزایی که شواهد و علم و تجربه بود من میگه اونو بذارید جز ذخیره ها. پس یک بار ببینیم خودمون چی هست، دوم مسئله رو بیان تعریف کنیم چیه این مسئله. مثلا تا میاد میگه که آره این مشکل پیش اومد، این مسئله پیش اومده، برای من حالا اصطلاحا هم زیاد به کار میبریم، هی میخوایم حالا عادت کنیم درست به کار ببریم، همسرم انقدر عصبانیه، اینجوریه، اینجوری، شواهد همش داره میرسونه که این همسر اعتیاد داره، ولی ما میخوایم که بگو مسئله رو، بگو بازم بگو شاید اشتباه میکنم. پس خوب تعریف کنیم مسئله رو،
همه زوایا رو
همه دیدگاه ها رو. نکته سوم، وقتی این زوایا گفته شد، بیایم حالا به راه حل ها فکر کنیم. ببین گفتم راه حل ها، چون هر مسئله راه های متفاوت داره. این اگه راهو بریم اینجوری میشه، اگه این راهو بریم اینجوری میشه، 1, 2, 3, 4 همه رو فهرست میکنیم. مرحله بعدی تصمیم بگیریم از این راه حل ها کدوم انتخابش کنیم. دنبال راه حل ساده نباشیم، دنبال راه حل درست باشیم، به سرانجام مقصود واقعی ما رو نزدیک کنه، نه به یه سرانجام خیلی محدود و خلاصه. پس فهرست میکنیم، وقتی که فهرست کردیم یکیشو انتخاب میکنیم، تصمیم میگیریم، حالا میایم چیکار میکنیم. این تصمیمه امکان داره منو ناچار بشه بکشونه به اینکه از کسی دیگه هم کمک بخوام. حالا پس لوازمم هم تو تصمیم گیری که جمع کردم، میام بسم الله امتحان رو شروع میکنم. پس وقتی تصمیم گیری شد، ضوابط و جوانب کار رو فراهم کردم، آخرین مرحله مسئله گشایی این میشه که امتحان کنیم و تجربه کنیم که این راه حل ما رو به کجا میکشونه. اگر او سومی رو یعنی فهرست کردن راه حل ها رو درست رفته باشیم، تو این مرحله امتحان میدونیم که کدوم ما رو به کجا میرسون. بعد از این مراحل اصول مسئله گشایی شروع میشه که اینو بذاریم فکر میکنم برای جلسه بعد مناسب تر
باشه. انشاءالله. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون، متشکر. در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم و به اتفاق سوالات شما رو میشنویم و پاسخهای سرکار خانم رحمان دوست رو.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
ببخشید من یک دختری دارم در حدوداً 14 سالشه و ایشون دختری من لحاظ اخلاقی یک کمی حالت پرخاشگری داره و نمازش هم خیلی سبک میشماره. ما خانواده تن اگر بخوام توضیح به شما بدم، خانواده ما خیلی مذهبی هستیم، یعنی هر ماهی یه جلسه روز حدیث کسا داریم، سخنرانی داریم، حتی کتاب خانی داریم، کتابم علاقه دارید این دخترم بشش، حتی برنامه داریم که مثلا ما داماد بزرگم طلبه هستن، قوم زندگی میکنن، اهل نوار موسیقی هم نیستیم، اما این دخترم هم خو هممون چجوری هستیم، اما این نمازش سبک میشه، هی میگه من مثلا امپیتری میخوام، این کار برام بستونین، اینه برام بستونین. خب ما پدرش هم میگه که ما مخالفه، ما که خانواده اینجور هستیم، برام زشت این الان یه حدود یک ماهی هر کامپیوتر در اختیارش گذاشتیم. خب موسیقی همش باش صحبت بکنیم، موسیقی گوش بده که آرامش داشته، نزد موسیقی آنچنه خودم کنترلش داریم این کامپیوتر را، اون چیزایی که باید براش بخریم مثلا اختیارات باشه براش انجام دادیم. ولی با این حال من خیلی حالتی این حتی مشکل پیدا کردم، هم برای نمازش هم برای این، خیلی هم حالت حاضر جوابی داره، مثلا با پدرش یا با مادری یا با خود من اینطوری صحبت میکنیم. میخواستم ببینم من راهنمایی کنم من با این چه نوع برخورد بکنم که نمیخوام رومون تو رو هم باز شید.
بله، سرکار خانم رحمان دوست با دختر 14 سالشون که به لحاظ اخلاقی ظاهراً پرخاش کردن به تعبیر مادر و اینکه مشکلات دیگه‌ای دارن از جمله اینکه نماز رو سبک می‌شورن و یا اینکه احتمالاً دنبال یه چیزهایی که امروزی هست بیشتر میرن و خانواده راضی نیستن به این امر.
بله، ببینید چند تا نکته عام و عموم توی موضوع هست. اولا که خب سن نوجوانی سن بلوغ سن، حتی بعضی به تعبیر بعضی ها میگن تو این سن حتی هورمون پرخاشگری ما داریم، یعنی اصلا خود به خودی پرخاشگری اتفاق میفته. مرز بین کودکی و بزرگسالی یک حیرانی هویت داره، یعنی من چیستم کیستمش رو خیلی وجه ها شاید نتونه به خودش پاسخ بده. ارزگری رو داره چون دخترم هست دوست داره خودشون نشون بده. پسرها تو این دوره میخوان جلب توجه کنن، دخترها میخوان اصلا علاوه بر جلب توجه خودشون هم نشون بدن، به شیوه‌های مختلف از این خواسته خودشون استفاده میکنن. فکر میکنم حالا با توجه به این نکاتی که ایشون گفتن و قابل قبول هم هست، یه سری نیازها رو جواب دادن، ولی خب خیلی به شدت گفتن ما اینجوری بودیم، ما اینجوری هستیم. اگر دقت کردی تو تلفنم چندین بار از این لفظ استفاده کردن.
بله.
ما یعنی قانون نفوذ ناپذیر، ما یعنی دیوار شکست ناپذیر، ما یعنی خط قرمزی که هیچ کس حق نداره عبور کنه، این ما که هستیم اینجوری هستیم. و حالا ولی یادم باشه هر کی باید خودش باشه، هر کی باید با آرمان خودش باشه، ولی کنار اون باید با آرمان دیگرانم احترام بذاره، نه هر کی باید ما باشه خودش رو بعدن پیدا کنه. یکی از اشتباهاتی که شاید من اینجا به عنوان حالا به هر حال یه فرد مذهبی عرض میکنم خدمت خواهران و برادران و خانواده محترم مذهبی، یه مقدار تو مسائل مذهبی حالت خودخواهانه برخورد نکنیم، اجازه بدیم هر از گاهی هم بچه حرف خودشونو بزنن،
اصلا خودشون انتخاب
کنن. کنار دادن اطلاعات اجازه بدیم خودشون مثلا انتخاب کنن. اطلاعاتی که از این برابر کسب میکنن ما رو یه سری اطلاعات بهش اضافه کنیم، بعد این کار انجام بدن. شما که الان داریم که فقط نماز رو شد سبک میشماره، دیر میخونه، سر اول وقت نمیخونه، خب حالا بماند هر از گاهی اصلا طرف اون لحظه دیگه اصلا حالشو نداره. حتی ما روایت هم داریم در هنگام کسلی یا نبود اون رغبت و علاقه از مستحباتتون دیگه استفاده نکنید، به همون واجب اکتفا کنید. ما یادم باشه تو این سن بچه ها به شدت کسلن، در من خودشون گم شدن، در هویت خودشون گیر کردن در حد خیلی محدود. هر کی بره نماز بخونه، من رفتم نماز بخونم، بعدم میگیم چرا میگی؟ میگه میخوایم غیر مستقیم بگیم یعنی پاش برو نماز بخون. وقتی پای نفر تو خونه بگن من رفتم نماز بخونم، که به من چه؟ خب برید بخونید. ببینید بعضی این مستقیم غیر مستقیم گفتن از مستقیم گفتن هم بدترش. این شیوه رو سعی کنه تا اونجا که براش امکان داره از افرادی استفاده بشه که قبولشون داره. من نمیگم پدر مادر قبول نداره، ولی تذکرات پدر مادر آزارش میده. دوستانه توی مسئله بیان جلو، حالا اونه که خواهر زنداداش هر کیه، بعدم یه مقدار زیادی اگر باعث بشه شما اینجوری هی منها رو مطرح کنید، یک روز بلند فریاد میزنم میخوام خودم باشم دیگه قبولتون ندارم. برای که او حریم پاره نشه مطابقه کر من نمیخواستی، اگه دوست داری نماز بخونی پاشو بخون، الان وقتشه، دوست داری الان، دوست داری الان وقتشه، اول وقت مصواب داره فلان داره، میگه نه من اصلا نمیخوام نصواب ببرم، کی باید ببینم؟ نه اگه دوست داری عبادتتو بکنی تا من شامو حاضر میکنم این کار انجام بدی، دوست داشتی. یا مثلا امکان داره دیر بشه، خب بعد از که دیر شد مادر مثلا میاد مطرح میکنه، خب میخوای بخوابی؟ بعد که آره میخواد بخواب، خب نماز شد فراموش کرده، دیر وقته، فرصت کمه ها، اگه میخوای من گفتم شاید سرت گرمه یادت بره یک بار، گاهی هم اون مثلا یک بارم شاید لازم نباشه. اگر ما فکر میکنیم اونم یادشون میخواد بره، فراموش میخوان بکنن، که ما باید اینا بهشون یادآور بشیم. وگرنه ما تو دوران کودکی مثلا همون زمانی که به حد بلوغ میرسن میگیم از شیوه عادت استفاده بشه، ولی در گذشته مثل من بدبخت روسیاهی که عبادت نمی کنم که عادت کردم، این عبادت کجای دنیای منو می گیره که آخرت منم حتما نخواهد کرد.
بله.
ما سعی کنیم اینا رو یه مقدار به اصطلاح نهادینه کنیم پذیرش عبادت هاشون رو، و با جاذبه های زیادی که میتونیم دور و برش داشته باشیم، مثلا فرض کنیم یه خوراکی خوشمزه دوست داره آوردن با هم بشیریم بخوریم، بعد با هم بریم نماز بخونیم یا بریم مثلا فلان کارو بکنیم. خیلی شیرین، خیلی جاذب، خیلی غیر مستقیم، بعد از یه مدتی که اینا میگذره اینو من خدمت خانواده بگم، مثلا اینا میشن 18-19 ساله، آیا واقعا بازم ما باید بگیم؟ به هر حال اون چیزی که باید انجام بده، بعد بعضی وقتا ما به خاطر اینجور چیزا انقدر خودمونو پیش بچه هامون بده و بده و بده میکنیم که دیگه همه رابطه هامون مختل میشه. حتی لازمه گاهی آدم عقب نشینی کنه، از راه دیگه وارد بشه.
درسته.
نه اینکه حتما مستقیم به این شکل وارد بشه.
تکرار زیاد آفته دیگه.
مسلماً. اینی که امیدوارم ایشون از این شیوه ها اگر استفاده کردن و به نتایج مطلوبی برسن و این نگرانشون هم انشالله برطرف
بشه. انشالله. بعد این مادر اشاره کردن که اخلاق پرخاشگری به وجود اومده درش. این پرخاشگریش رو باید از کجا دونست و
به چجور درمان کرد؟ ببینید گفتم این اصلا خیلی چیز طبیعیه. مسئله پرخاشگری تو این سن تا زمانی که تحریک نکنیم، بیشتر تحریکش نکنیم، تا زمانی که عوامل ایجاد پرخاش براش ایجاد نکنیم در وجود خودش عادیه. میگم حالا مثلا فرض کنید یه دفعه میگه چرا دماغم بزرگ شد، چرا زشت شدم، چرا نمیدونم اینجوری شدم، چرا این حرفو زدم فلانی نپسندید، همیشه با خودش میخواد بهترین ها باشه ولی موفق نمیشه و این باعث یه مقدار فشار و درگیر در خودش میشه.
خیلی ممنون و متشکر.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
بله فرقا خانم رحمان دوست، ما به اتفاق تلفنی رو شنیدیم که این دوست گرامی مایل بودن صداشون پخش نشه. مشکل این خواهرمون این بود که ظاهراً 6-7 سال هست که دارن با همسرشون زندگی میکنن، میزان تحصیلات خودشون حدوداً کارشناسی ارشد و همسرشون دیپلم هست و مشکل اصلی این خواهرمون هست که به تعبیر خودشون خانوادگی شوهرشون احترام به زن نمیگذارن و جور دیگه‌ای به تعبیرشون به زن نگاه میکنن. حالا اعصاب خیلی به هم ریخته‌ای دارن خانوادگی. چیزی که ایشون رو ناراحت میکنه چشترانی همسرشون هست و اینکه یک سری از مشکلات اخلاقی که همسرش داره باعث اضطراب این خانم شده. وقتی هم که به پزشک مراجعه کردن به همسرشون گفتن که شما مشکل داری و خانم هیچ مشکلی نداره، ایشون دچار اعصاب بسیار آزرده هستن و افسرده، بعضی وقتا دست روشون بلند میشه توسط همسرشون و دختری دارن که به خاطر این همه مسائلی که در منزل به وجود اومده دخترشون هم دچار استرس شده که ناخونش رو میجوه و یا مشکلات دیگه ای داره. راهکاری رو که میفرمایید چیست؟
من اعتقادم همچنان هست، این عزیز شنونده اگر به اصطلاح مطالب ما رو میشنوه، من معتقدم ایشون به مشاور مراجعه کنه.
بله.
یه مقداری اول سامان فکری برای خودشون ایجاد بشه، مثلا بدونن که باید چجوری فکر کنن، چجوری تصمیم بگیرن، یه مقداری خودشون مسائل زندگیشون رو بفهمن. همون الان که ما داریم بحث حل مسئله مطرح میکنیم، مسئله زندگیش براشون جا بیفته که اصلا مسئلهش چیه، چون ایشون به چندین مورد اشاره کرد که ما اصلا نمیتونیم با نحوه بیان ایشون، مثلا نمیتونم این رو به عنوان یک مثلا ساختاری بهش بدم بگم این به این دلیل به این دلیل. ایشون چند جلسه بدونم که الان تو همسرشو بکشه تو مراکز مشاوره خودش بره بشینه این مسائل رو مطرح کنه. یک، چجوری زندگیشو شروع کرده، یعنی این عشق و این زندگی و این ازدواج چجوری شروع شده. دو، اصل کار همسرش که به چه شکلی هست، چجوری میشه یه همسری ساعت 10 شب بیاد ساعت 4 صبح بزنه بیرون، ساعت 4 صبح کجا داره میره. شغل واقعی همسرش اینو همه توضیح داده بشه، ارتباطی که با هم فرزندش داره مشخص بشه، این عیبی که از نظر اخلاقی مطرح میکردن که چشچرون هست اینو اونجا توضیح داده میشه، بعد این که چه مواقعی ایشون دست بلند میکنه، چه حسی بهش دست میشه، چی کار میکنین. یه مقدارم فکر میکنم خانم به خاطر که تحصیلات بالایی داره و همسر نداره، خود این باعث عامل سرکوف به همسر میشه و همسرم به خاطر که کم نیاره از قدرت بازوش استفاده میکنه. اینا یه نکاتیست که به نظر من اول خود این خانم در اولین فرصت در هر شهر و استانی هستن یه مرکز یه رو پیدا بکنن، یه مرکز مشاوره رو برن بشینن قشنگ مابقی زندگیشون و جریان زندگیشون رو کامل توضیح بدن.
بله.
به ترتیب شروع کنن راهکارهای مشاور رو بگیرن، یکی دو جلسه که رفتن جلو مطمئنن رفتارشون تغییر میکنه و همین رفتار تغییر کردن در مورد همسرش بازخورد ایجاد میکنه که تو عوض شدی، و اونم میتونه به این وادی بکشونه بیاد. حالا ببینیم که بعدن آیا این نقاصی که تو زندگی نداره اصلاح میشه یا باید فرد تصمیم بگیره اصلاح کنه یا اصلا تصمیم بگیره اصلاح نکنه. اینو بعدن معلوم میشه. من سفارش دارم حتما خودش اول اقدام کنه، خودش بره جلو صحبتاشو بکنه، تا وقت بعدن مرحله بعدی رو بهش خانم حالا یا آقای مشاور خواهد گفت که چیکار بکنه.
خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزاریم از توضیحات شما. اگر موافق باشید یک تلفن دیگر رو به اتفاق بشنویم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
سلام، خسته نباشید. از شما و همکاران تشکر می‌کنم به خاطر زحمات زیادتون. من یه سوال داشتم، می‌خواستم ببینم آیا همسری که بیرون کار می‌کنه و کارمند هستش، آیا می‌تونه تو وظیفه خونداری خودش کوتاهی کنه و مثلا یک نهار میخوره منتظر باشه سفره من جمع کنم، یا نمیدونم خیلی چیزای دیگه. و اون چیزی که من آرزومه و انتظارمه، انتظار دارم از همسرم، مثلا یه آب دستم بده، نمیدونم خودش مثلا میوه بیاره، پذیرایی کنه، هر چیز دیگه. دوست دارم یه مرد از همسرش هرش انتظار داره، من هم چیز انتظار دارم، فرق زیادی ندارم. دوست دارم زن کارا زنانه میکنه، من هم کارا خودم، حالا باید اجازه دارم بره کار کنه یا درس بخونه. دوست دارم وفادار باشه، مهربون‌تر و مؤدب‌تر بشه، اما اینجوری نیست. مثلا این دلیلش چیه؟ باید چیکار کرد که ایشون هم وظیفه بیرون خودش خوب انجام بده، هم وظیفه داخل خونه شو؟ ما اختلاف فرهنگی خیلی زیادی داریم و بیشتر موقع با همون دعوامون میشه، با اینکه هر دو همون با ایمان و تقوا هستیم و خیلی هم دیگر دوست داریم، معاشر هم هستیم، ولی اختلاف فرهنگی و طوری که بزرگ شدیم، ایشون از شیراز من از تهران، خیلی بیداد میکنه و خیلی جاها اصلا کار به جای باریک میرسونه. مثلا اینم باید چیکار کرد؟ متشکرم، خدا.
بله، سرکار خانم رحمان دوست، با این اختلاف فرهنگی و این مشکلی که برادرمون داره چطور باید کنار بیاد؟
اولا دیگه الان بحث الانش نیست اینا که با اختلاف فرهنگی چه کنیم. خب یکی از اون سوالات اولیه که تو بحث خواستگاری مطرح میشه، که خب به هر حال وقتی کسی که تو تهرانه و تو به صلاح حالا یا تبریز یا شیراز یا اصفهان، خب خیلی متفاوت میتونه باشه. علاوه بر این خب به هر حال دو تا نقطه متفاوت، بعضی کلان شهر بودن خودش موثره، بعضی نوع فقط آداب و سنن و تعصبات خیلی مهمه. اما الان ایشون ظاهرا این موضوع رو به عنوان موضوع فرع مطرح کردن. موضوع اصلشون این بود که خانم مشاغله خلل در سیستم اداری زندگی می اتفاق افتاده. خب این غلطه.
بله،
این غلطه. در شرع دین ما، در واقع اعتقادات اسلامی ما، این مرده که نفقه مرد زن رو به عهده داره و باید حتی اگر زن بهترین امکانات و بهترین حقوق هم داشته باشه، مرد باید اداره زندگی رو داشته باشه. حالا اگر یه زمانی با هم به توافق میرسن که خب کنار همین زندگی که من دارم اداره میکنم و کار میکنم، شما هم کار کنید، خب با هم زندگی خصوصیمون رو به چرخونیم، اونم یه بحث قضیه است. اما اصل مسئله این هست که اینجوری نباید بشینه این آقا فکر کنه که حالا چون این شاغله داره کار میکنه، زندگی رو داره به هم میریزه و به همین دلیل اگر شاغلیشو بذاره کنار، یعنی زن خانه دار باشه، خوب میشه. این بازخورد بدی ایجاد میکنه. برعکس، امکان داره خانم اصلا به این نتیجه برسه که این با کار کردن من مخالفه و منم باید بهش بگم نه، من گوش نمیدم و میخوام کارم انجام بدم. و روزی هم که بهش میگی نکن، اگر که سر کارم نره، کاری هم برای خونه انجام نمیده. این نکاتیست که خیلی ظریف باید باش برخورد بشه. حالا الان ایشون میگه چند سال زندگیمونو داریم میکنیم و دیگه نمیدونم یه سفره من باید جمع کنم، اینا که اصلا نیاز نیست. البته چقدر خوبه، چقدر زیباست، چقدر زیباست که زن خسته رو مرد به اصطلاح همسرش کمکش بکنه و مرد خسته رو زنش کمک بکنه بدون منت. من همیشه استفاده میکنم از این آیه زیبای قرآنی که میفرمایند ولا تبتلا صدقات بالمنه والاذا، یعنی تو به اون مستحق درمانده محروم هم حق نداری منت بذاری. حالا برای زنمون منت بذاریم، برای همسرمون منت بذاریم، این خیلی کار غلطیه. به خاطر همین بدون منت، بدون به اصطلاح درگیری، بدون اینکه احساس کنی که کار مانده شده رو باید من انجام بدم، نه، با هم انجام بدیم، با هم بریم جلو، با هم همه پولایی که در میاریم خرج بکنیم، این حس خستگی تو تن ایشون نمیمونه. ولی این ور قضیه ایشون با ما زنگ زد، اون ور قضیه این خانم شد زنگ میزد میگفتش که خب اینو دقت رو بکنی. یه وقتی خانم طلبکارانه به موضوع نگاه میکنه، من کار میکنم تو هم باید به من کمک کنی، اینجا همسر میگه دیگه نمیخوام کار کنی، بعد کارتو بکنی. ببینین میدون میشه میدون جنگ، برنده بازنده باید پیدا بکنه. میدون زندگی برنده بازنده توش نیست. هر کی برای فرد مقابلش داره تلاش میکنه، هر کی به نیت آرامش طرف مقابلش کار میکنه، این خیلی فرق میکنه. اگر مورد اولی است که قراره یکی ببره یکی بازنده بشه، خب حالا این بازنده رو خانم میگه من نباید ببازم، آقا میگه من نباید ببازم، ولی هر دوشون در اصل هر دو بازنده.
بله.
این چه زندگی است که یه پول اضافه هم که بیاد تو زندگی به این شکل مطرح بشه؟ یه برنامه ریزی تو زندگیشون داشته باشن. اولا که آقای بزرگواری که تماس با ما گرفتید، کاش خانومت هم با ما حرف میزد، خیلی حرفا رو هم اون میداشت. اما شما که حالا به فکر چاره راه کار هستی، راه میخوای که بری مشکل زندگی فکر کنی، یه روز خانومتو بردا با خودت ببر بیرون در این محیط فضای خوب، حالا فضای سبز، یه رستوران، یه جایی که خانومت هم جا بخوره که چی شده، هیچ چی نگو. در یه فضای دوستانه روی دنیایی از محبت به پای هم دیگه بریزیم، بعدم خب بشین بخوام با هم صحبت کنیم. چیکار می‌خوام بکنی؟ چه صحبتی؟ ببین من احساس میکنم لازمه ما برای زندگیمون یه برنامه ریزی داشته باشیم. بر اساس برنامه رفت آمد کنیم، یه برنامه برای زندگی خانوادگیمون داشته باشیم، برای رسیدگی به زندگیمون. هفتگی خرید که میکنیم بدونیم هر روز بچه غذایی رو درست کنیم، هی خسته و کوفته بریم یه چیزی میخوریم یه چیزی میخوریم، اگه چند سالی معده ما میتونه جوان باشه و اینا رو هضم کنه. خیلی دوستانه با خانمش بشینه صحبت کنه، اونجا یه برنامه‌ریزی بکنن، این کارو من میکنم، این کارو تو بکنین، حالا من کم آوردم تو کمکم کن، تو کم آوردی من کمکت میکنم. یک دنیایی از عاطفه و احساس کنارش برنامه‌ریزی درست زندگی شروع کنن، کارشون انجام بدن. اینجا هم دیگه نگه شیرازی و تهرانی و کار و شاغل و غیر کار، نه، برای که میخوان با هم زندگی خوبی داشته باشن. من دیگه اونجا وجود نداره، با هم دیگه میتونن این برنامه روزی رو داشته باشن، شروع کنن کارشون رو انجام بدن، انشالله مشکلشون هم
انشالله. البته سرکار خانم رحمان دوست، این مسئله ای رو که آقایون فکر میکنن در منزل این وظیفه زن هست که بعضی از کارها رو انجام بده و هی حد و مرز براش مشخص میکنن رو خواهش میکنم یه قدر توضیح بدین.
کدوم زنیم پیدا میشه که به زندگیش عشق ببرزه، از زندگیش آرامش ببینه و جان و عمرش رو برای رفاه زندگیش قرار نده؟
نه.
کدوم مردی احساس میکنه که باید خوب کار بکنه و برای زندگیش هزینه رو فراهم نکنه؟ ولی اگر فراهم کرد، مرد آورد داد، خانم بی احترامی کرد، حالا این چیه؟ مگه تو فکر میکنی چه کار کردی؟ شخصیت فردا زیر سوال برد. همون حالت هم پیدا میشه در مورد زنی که میگه چرا وظیفتی کار بکنی انجام ندادی، اینجوری میشه. گفتم ما میدون زندگی رو به میدون عشق میخوایم همکار رو همراهش بکنیم، نه میدون جنگ. خب وقتی میدون جنگ باشه، هر که دنبال یه اسلحه برای مغلوب کردن طرف مقابله. این حالت چقدر ما دیدیم، چقدر شنیدیم در زندگی شخصی حضرت امام رحمت الله علیه که یک بار نگفتن که به من چیزی بدین، و تازه اگر در یه شرایطی قرار میگرفتن میگفتن که میخوام، مثلا میگفتن یه لیوان آب نیست، نه اینکه برام بیارید، امر نمی‌کردن. وقتی من بشینم اینجوری امر رو نهی بکنم، خب انجام نمیدن. ولی وقتی زنی احساس میکنه نوشیدن یک لیوان آب گوارا همسرش سر ذوق و شوق میاره و خستگی تنش، این کارا رو با جملات خرابش نکنیم، با جملات بدهکار و بستانکار درست نکنیم، با جملاتش عشق رد و بدل کنیم، محبت ایجاد کنیم، عاطفه و یک رنگی که لذا مرد به نثار زنش کنه و زن نثار مرد کنه. اینجا دیگه اینه اصلا معنی نداره. اگر این آیات و روایات هست به این که تو خدا میگی، پس تو خودت دیگه نمره شو بده، ولی من این کار رو دارم میکنم.
بله.
یعنی او حتی از خدای خودش هم طلب نمره به اصطلاح امتیاز نداره، او تاوان دلش رو میده، به دلش که عشق بازی میکنه و این کار رو داره انجام میده، چه مرد و چه زن.
خیلی ممنون و متشکر از شما شنوندگان گرامی، سپاسگزاریم از شما سرکار خانم رحمان دوست که باز هم لطف کردی به برنامه پرسش و پاسخ تشریف آوردید. شما شنوندگان گرامی اگر مایل باشید با ما مکاتبه کنید، میتونید به نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 و یا با شماره تلفن های 2910551 و 552 با پیش شماره 02251 سوالهای خودتون رو با همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید، انشالله که پاسخش رو در همین برنامه خواهید شنید. با آرزوی توفیق و سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتان.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی،
بگذری ز هستی، آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم، خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم، خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، که بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی.